شهاد دیروز انشاءالله نتیجهش بشه آزادی قدس و ظهور آقایمون زمان. خب بریم سراغ سوره احقاف. سوره احقاف ابتدای جزء 26 و من امروز چون که از اینجا به بعد دیگه تعداد سوره ها تو هر سوره زیادتر میشه، از هر سوره یک دو تا آیه برمیدارم و تعامل میکنیم. سوره احقاف یک سوره که احتمالاً تعداد زیادی از آیات ابتداییش مدنی هست و این مدنی بودن انگار سوره رو دو بخش میکنه، شاید هم بعضی از آیاتش مکی باشه. توی آیه 12 سوره احقاف آیه 12 این سوره و همچنین آیه 10. اول آیه 10 رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسن. آيات 10 11 و 12 سوره احقاف. چرا اینجا گفته شهد شاهدون؟ یه شاهدی شهادت داده به حقانیت یک کتابی مثل قرآن. یه سال و کیه این شاهد؟ این شاهدی که شهادت داده به حقانیت کتابی مثل قرآن. بعد می فرماید که این قرآن و من قبلهی کتاب موسی امامم و رحمت. و قبل از قرآن کتاب حضرت موسی امام و رحمت هست. یعنی چی؟ یعنی قبل از قرآن که انجیله، یعنی انجیل امام رحمت نیست، فقط تورات در اینجوری اسم آورده. اون شخصی که شهادت داده به حقانیت اسلام و حقانیت قرآن احتمالاً علامه طباطبایی میگن عبدالله ابن سلام. عبدالله ابن سلام یک یهودیه مسلمان شده، شخصیت خاکستری داره، یعنی گاهی خوبه گاهی بده، گاهی سیاهه گاهی سفیده. البته یه جایی واقعا به درد خورده، مثلا در بحث خلافت حضرت علی خب خیلی کمک خوبی بود و مردم رو هدایت کرد به سمت حضرت علی و یه جایی هم خب سیاهه، یعنی جایی سفیده یه جایی سیاهه. ما خیلی از این شخص انتظاری نداریم، ضمن اینکه متاسفانه یه تعدادی از اسرائیلیات یعنی احادیثی که خرافه های بنی اسرائیل قاطیش هست، مورخین میگن که احتمالا از طریق این شخص وارده احادیث اسلام شده، حالا یا عمدن بوده یا بعدن طرف دارش این کار رو کردن نمیدونیم، اما میگم یه شخصیت خاکستریه. یه جایی یه موقع اسلام آورد که خوب بود، مفید بود، اسلام آوردنش به درد خورد. حالا بعدن که اقداماتی انجام داد اون دیگه بستگی به بصیرت خودش داره. یه نکته ای هم اینجا بگم خدمتتون. اون سوال هم که گفتن که قبل از قرآن که انجیله، چرا گفته آدم قبلهی کتاب و موسی امام هم و رحمه؟ این جمله و من قبلهی بابش حالی است و در حالی که قبلش کتاب حضرت موسی امامن و رحمه بوده. پاسخ اینه، اول کتاب حضرت موسی مفصل ترین محور تشریعی قبل از قرآن، مفصل ترین محور تشریعی قبل از قرآن کتاب حضرت عیسی که انجیل باشه، در حاشیه توراته که اصلا تشریع جدیدی نداره. یعنی انجیل حرف جدید تشریعی علاوه بر تورات نداره، فقط اومده یک سری از تحریم ها و تنبیه های بنی اسرائیل رو که توی کتاب تورات هست اونا رو برداره. حکم جدید تشریع جدید نیومده. درست شد؟ پس مفصل ترین کتابی که شامل شریعت های مختلفه قبل از قرآن توراته و انجیل در حاشیه توراته. اومده که یه سری از اون تنبیه ها و اون تحریم های بنی اسرائیل رو برداره. بعد چرا گفته امامن و رحمن؟ یعنی برای کتب امام و رحمت نیستن؟ اینم خطیه. دانشمندان علوم قرآنی و مبرسین بر اساس روایات و آیات معتقدن که مخلص در بین کل کتب آسمانی فقط دو تا امام داریم. دو امامت داریم. یکی که قرآنه. امام یعنی پیشوا، یعنی سر. قرآن بر کل کتاب های آسمانی امام و پیشوا هست و تورات هم به کل کتاب ها و رسالت های قبل از قرآن امامت داره، اما بر قرآن امامت نداره. تورات هم به شریعت حضرت نوح، هم به شریعت حضرت ابراهیم، هم تمامی شریعت های بعد از حضرت موسی و همچنین شریعت عیسوی امامت دارد. تورات امامت دارد بر همه کتب و رسالت ها و شریعت های قبل از قرآن. قرآن به همه امامت دارد. پس میشه دو تا امام. تورات امام و رحمت برای قبل از قرآن. قرآن امام و رحمت برای همه. بریم سوره هود. در کنار این آیه 12 سوره احقاف یه آیه تو سوره هود داریم که کمکمون میکنه. آیه 17 سوره هود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. خب پس در سوره هود آیه 17 هم که مطلبی شبیهش گفته شده. ما بیانه داریم. بیانه تون ندارم. یه بیانه داریم که بهش میگیم بیانه بیرونی حضرت پیغمبر اسلام. سوره هود آیه 17. بیانه بیرونیش میشه قرآن. بیانه درونیش میشه چی؟ شما بگیم. بیانه درونی دلیل آشکار بر وجود حضرت پیغمبر به شکل درونی چیه؟ چی میگه؟ عقل، رسالت، وحی، خیر، 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 فطرت هم نیست، عصمت، عصمت حضرت پیغمبر بیانه درونیه، بیانه بیرونی چی شد؟ قرآن. بیانه درونی اسمت. اصطلاحا میگن قرآن محمد و محمد قرآن. خب ما یه پیگه شخصیت از پیغمبر داخل قرآن داریم و یه دونه خود قرآن دیگه. قرآن محمد و محمد قرآن. ببینیم قرآن محمد میشه بیرونی، یعنی قرآنی که بعد از پیغمبر نازل شد. صلواتش خودتون بفرست. محمد قرآن یعنی اون شخصیتی که از پیغمبر خدا در قرآن تعریف کرده که به مقام اسمتشون بیشتر اشاره میکنه. چه دوتا بیانه؟ درست شد؟ کان علا بیانت منوزه در سوره اول به این اشاره میکنه. بعد یه بیانه دیگه داریم تو سوره هود آیه 17 میگه ویتلو شاهدونه. یتلو شاهد، یه شاهدی هم داره اونو تلاوت میکنه. این کیه؟ ببینید در سوره احقاف گفتیم احتمالا عبدالله ابن سلام در اساس روایه. بعضی هم گفتن همون مؤمن آل فرعونه. چی بود مؤمن آل فرعون؟ مؤمن آل فرعون کی بود؟ گفتیم هر قیدو بر شما. بله، یا این شاهد من در سوره احقاف یا هر قیله یا عبدالله ابن سلام، کاری نداره. این یتلوه و شاهد من در سوره هود که یکی از دوستان بودن امام علی خالو دربندی. بسیار عالی، دقیقا دقیقا. بر اساس تعداد روایات زیادی هم از اهل سنت هم شیعه، این شاهدی که اومده تلاوت کرده منهو از خود وجود پیغمبره. چون نفسن دیگه نواسه هم دیگه و انفسنا و انفسکم. خب این شیعه این حضرت علی. پس تو الان چند تا بیانه گفتیم؟ یه بیانه بیرونی قرآن، بیانه درونی اسمت، یه بیانه بیرونی هم داریم حضرت علی. خب یه بیانه دیگه هم آورده، گفته من قبلهی کتاب و موسا امامم و رحمت. این هم بیانه چهارم. مفهومه؟ بیانه چهارم توراته. تورات اصلی دلیل حقانیت قرآنه. برو شد؟ خب کتاب حضرت موسی، تورات اصلی، نه تورات الان، توراتی که بعد حضرت موسی نازل شده که الان میراث امامته و دست امام زمانه، انجیل اصلی دست امام زمانه، تورات همچنین، انگشتر حضرت سلیمان و همه این ماترک دست امام زمان هست. خب اینا بیانه ها. حالا چه به تورات بیانه است؟ چون تورات اصلی پر است از بشارت ها در مورد حضرت پیغمبر اسلام در سراسر تاریخ. کسایی که تورات اصلی رو دیدن در این صدا ها خب در سراسر تاریخ کسایی که تورات اصلی رو دیدن این مکلفن که بشارت ها و نوید های تورات و نسبت برداد پیغمبر در کل جهان برسنن به همه مردم. در تورات اصلی ما اسم حضرت پیغمبر رو داریم، اسامی ائمه رو داریم که البته یک چیزایی ازش مونده. ما نحوه راه رفتن حضرت پیغمبر اسلام رو در تورات داریم، حتی در تورات فعلی هم اگر گذاشته باشن چیز مونده باشه نحوه راه رفتن حضرت پیغمبر درش هست. اینقدر مشخصات رو دقیق دادن که یه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه که ما یعرفون ابناءهم. اینقدر دقیق پیغمبر رو میشناسن بر اساس اون نشونه های تورات انگار بچه شونه که ما یعرفون ابناءهم، انگار تو تراشون رو میشناسن. خال روی گونه پیغمبر و خال روی کتف پیغمبر در تورات هست. دندان‌های فاصله دار حضرت پیغمبر در تورات هست. سبز نمکی بودنشون در تورات هست. مویی که تا سر شانه هست در تورات هست. رو قبلت این بودنش در تورات هست. اینکه قدم‌هاشون رو دقیقاً به اندازه عرضشون برمی‌داشتن و روی خط صاف را می‌رفتن در تورات هست. لبخند ملیحی که حضرت همیشه داشتن در تورات هست. این همه نشانه بود دیگه. میگه یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم. خب پس این تورات میشه بیانه. در سوره مائده آیه 48 میفرماید که وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و مهیمنا علیه. این مصدقا لما بین یدیه اشاره میکنه به تورات انجیل. بیشتر تورات که گفتیم انجیل که نکته جدیدی نداره. مهیمنا علی، این قرآن مهیمنه بر توراته. یعنی چی؟ هیمنه یعنی چی؟ هیمنه یعنی حفاظت. چون گفتیم تورات بعد از قرآن بزرگترین موقعیت امامت رو داره نسبت به کل کتب. بر انجیل، بر زبور حضرت داوود، بر صحف حضرت ابراهیم و حضرت نوح امامت داره تورات به اونها. بعد این قرآن مهیمن اون توراته. محافظت میکنه. پس این آیه، این کلمه من قبلهی و این هازا کتاب مصدقون اشاره به قرآن داره، هر دو دلیل و وحیانی بودن قرآن هست. هیچ کس نمیتونه بگه که این قرآن ساخته بشر یا ساخته خود پیغمبره. بریم سراغ سوره آیه 48 سوره مائده. بریم سراغ سوره حضرت پیغمبر. سوره حضرت پیغمبر سوره ایه که قواعد جنگ و صلح رو داره بیان میکنه. جنگ و صلح در قرآن، اسیران جنگی، اشاراتی به جنگ بعد داره، بعد جنگ با کفار. خب سوره کاملا مدنی، هجوز نقصین سوره های مدنی هست. یک شدت عملی تو سوره میبینیم نسبت به کافران. یعنی اگر کسی همین ابتدای ارضیت قرآن رو باز کنه، صفحه اول سوره از پیغمبر رو باز بکنه که میگه که گردنشون رو بزنید، این کار بکنید، اونجوری کنید، خب معلومه که قرآن خیلی خشنه دیگه. با این نگاه، با این ورود خیلی ظاهر خشنی داره. باید بریم از سوره های دیگه، از خود اول سوره نگاه بکنیم. راجع به این بحث خشونت مشرکین ابتدای سوره خداوند فرمود که شما رو از مکه بیرون کردن، چقدر آزار، چقدر شکنجه. حالا این دستورات به ظاهر خشن مال جنگه، نه اینکه شما از کافر بده کردید کردنش رو بزنید دست پاش خرد کنید. صحنه جنگه، صحنه جنگ میگه یه جوری بزنید در جا کشته بشه، نه زخمی بمونه نه اسیر. برای کیا؟ کافری که شما رو مدت‌ها 13 سال در مکه شکنجه کردن و آخر شما رو انداختن بیرون. پس باید بدونیم که آیه منظورش چیه. یه گروهی هم در سوره ازشون یاد میکنه به نام منافقین. چند جا خدا منافقین اینجوری میگه، یکی دو تا دیگه هم داریم. تو نمیشناسی پیغمبر اینا رو، میخوای ما بهتون بشناسونیم؟ خدا میشناسه. اگه ما میخواستیم اونها رو به چهره به تو نشون میدادیم، هم میتونی از لحن حرف زدنشون بفهمی، هم میتونی از چهره بشناسی. اینا
جنگ که میشه میان اسطوره‌گانه میارن مثلا سوره توبه که گفت یا حالا سوره‌های دیگه که بحث جنگ ها سری میان میگه ما نمیتونیم ما هوا گرمه سختمونه خیلی جنگیدی نتیجه ندیدی عذر و بهانه تعداد همسرانمون زیاده مجلس فلانیه سلاح جنگی نداریم اولین نشانه منافقین اینا اینجوری بود که توی جنگ ها اینها عضو می بودن دارم کل سو برمون جنگ گروه کافران رو گفتم الان منافق هم این هم یه گروهی که داخل مدینه هم تو صفوف مسلمان هم بعد خدا در آیه 4 همین سوره می فرماید که این جنگ و جهاد به این شکلی که ظاهرشان خیلی سخته و سنگینه آزمایش شما هست تا به شما نشون بده کیا تلاشگر هست کیا صابر هست کیا جوابگر هست این آزمایش شما یک گروهی هم داریم مردده در نمیشه تو جنگ گفتیم یا اول منافقین هم میرن عوض میارن این دارن برن نرن گروه هم هستن که منافق و مفهوم نیستن حالا در سر نفاق تو قلبشون هست این مرزهای قلبی دارن اما منافق قسم خورده نیستن اینا مرددن اصطلاح امروز که الان فضای مجازی هست ساکتین فتنه سکوت میکنن حرف نمیزن تردید دارن الان چی بگن چی درسته چی غلطه حق و باطل چیه و جالب اینه که خدا این مرددین هم مورده تو دسته منافقین خبته اینا اعمالشون تباهه بله متربسین بله منتظرم ببینم که پیش میاد خدا میگه اینا اعمالشون تباه احبق اعمالم فی قلوب هم مرد خب پس این سوره که به نام حضرت هست که سوره مدنی هم هست عرض کردی اینجوری گفته که کل سوره اینجوریه که معیار این جهان هست و باطل در جریان هست در جریان هست این عالم باطل بر نمیداره شما دقت کنید آقای جوادی آملی میگم این عالم باطل بر نمیداره حالا باطل رو من چیکار کنیم خدا ماموریت داده به مومنین باید این باطل رو بردارن با دست با دست باید بردارن با دست یعنی اقدام عملی با دست مومنین باید باطل برداشته بشه باطل بیاد خب میمونه رو زمین خب غلبه میکنه پخش میشه گسترش پیدا میکنه اما خدا نظام جهان رو یه جوری خلق کرده باطل بردار نیست اگر شما باطل میبینید برای اینکه باید برداشته میشده کم گذاشتن برداشته نشده و پخش شده به یه موقع از انسان میاد اسرائیلی فکر میکنه و حضرت موسی حضرت موسی کلیم که سلام الله علیه میگه که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون همون گروهی که بالاخره از اون 40 سالی که رفت کردن اوایل از میکردن ها رو وقتی که رسیدن به اون دوران بیابون اون تربیت رو که رد کردن قرار شد وارد یک شهری بشن شهری عریها نزدیک بیت المقدس امالقه انسانهای درشت دسته یه که در این شهر ساکنن قرار شد اینا برن داخل شهر اینا متکبر بودن توحید نداشتن این امالقه برن با آنها بجنگن بندازنشون بیرون دستور خدا و دستور به موسی اینا ترسیدن گفتن که موسی خودت با خدای خودت برو بجنگ ما اینجا ایستادیم هر وقت کارت تموم شد ما رو صدا فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ما اینجا نشستیم این فکر اسرائیلیه با این فکر این که من کنار بشینم بگم خب فرمانده پیغمبر امام پیشوا تو برو جلو ما اینجا نشستیم این فکر اسرائیلیه با این فکر باطل برداشته نمیشه باطل روزنه مونده اما یه موقعی میبینیم که مثلا مؤمنین اعلام آمادگی میکنن مثلا در زمان حضرت پیغمبر اعلام مؤمنین هستن که ما با تو میمیریم مثل جوابی که مقدار داد. مقدار وقتی که این آیه نازل شد، همون مقداری که شما میشناسید، جزء یاران حضرت پیغمبر حضرت علی علیه السلام هستن. ایشون وقتی که این آیه اومد نازل شد، ایشون گفتش که ما هرگز نمیگیم انا هاهنا قاعدون، ما میگیم ما با تو خواهیم مرد. این میشه باطل برداری. تنهای عالم این نیست که خدا مفت و مجانی افراد رو بهش ببره، یا رایگان مثلا همه کارا یا خودش انجام بده یا پیغمبرش و امامش، مثلا فرمانده ها اولیا مردم دیگه بیکار بمونن. این بنا نیست. تو همین سوره، تو همین سوره میگه ولو یشاء الله لم تسر منهم، اگه خدا بخواد یاریشون میکنه. چجوری یاری میکنه؟ حتما باید اونا هم یاری بکنه. آیه 4 ولو یشاء الله لن تسر منهم، خدا یاریشون میکنه. و از این باطلگراها انتقام میگیره. انتصار یعنی انتقام. ولیکن لیبلغ بعضکم به بعض، خدا اگه خودش میخواد کاری واسه باشه همه اون باطلا و همه دوستانا در جا نابود میکرد. نیازی هم نبود شما بیاید بسه، ولیکن قراره که شما بیاید امتحان بشید. ولیکن لیبلغ بعضکم به بعض، خدا شما رو بعضتون رو بعض شما امتحان میکنم. اگه کسی اومد گفت خب فرمانده هست، خب نمیدونم مدافعان هستن، اینا هستن، این فکر اصطاریه. هر به برمین اصطاریه که راحت به حضرت موسی بگم ما اینجا نشستی تو برو به جنگ باهاشون، با خدای خودت مشکلتون رو حل کنین، مشکلتون حل شد ما میایم. بعد هم انتا و رفت که فقط دلائه نامها هونا قائدون، ما اینجا میشینیم. خدا گفتیم براش کاری نداره، اما گذاشته که ما باطل رو برداریم، به دست ما برداشته بشه. این هم آیه 4 سوره حضرت پیغمبر. در آیه بذارید نگاه بکنم آیه رو پیدا کنم. در آیه 15 مثل الجنت التي وعد المتقون، تا آخر آیه نگاه بکنید، قرآناتون رو باز بکنید. در آیه 15 یه سری وصف‌های بهشتی از یک نهر، از چند تا نهر البته، بعضی ها متاسفانه میان فکر میکنن که این یک تشبیهه. مثلا این واقعیت نداره، خدا اومده یک چیزایی رو به نهر دنیایی تشبیه کرده. آقای جوادی آموری اینجا میگن معاذالله، یعنی چقدر این حرف غلطه. یعنی بهشت رو صرفا بهشت معنوی تصور میکنن، بهشت جسمانی هم هست. وصف بهشت جسمانی هم اینجا داریم تو آیه 15 سوره حضرت پیغمبر. این اوصافی که برای بهشت جسمانی آورده، میگه یه نهر از شیره، یه نهر از عسله، یه نهر از آب زلاله مثلا، اینا میتونه تمثل باشه. بله بعد از معاد و معاد جسمانی داریم دیگه، با جسممون میریم. اینا تمثل از مراحل بالاتر میتونه باشه، اما به هر حال که خودش جسم هست. ببینیم ما مثلا تو خواب ببینیم که از آب زلال نوشیده، تعبیرش علمه. در حال که آب زلال رو داره میخوره، مرتبه بالاترش میشه علم. بهشت جسمانی، پایینش میشه جسمانی، میشه همون مادهی که شما میبینید، آب، شیر، عسل. خب بالاترش میشه معنویات. این درجات بهشت متفاوته. اگه کسی تو خواب میبینه که شیر خورده، تا شیر خورده دیگه، درسته؟ پس یه مادیتی داری. تو تعبیرش میگیم حکمت، از مرحله بالاترش میشه حکمت. بهشت جسمانی شبیه خواب ما هست. شبیه تمثل توشن. ما اونجا میخوریم، مینوشیم، زندگی میکنیم، لذت‌های مختلف داریم، مرتبه بالاتر هم نصیبمون میشه. خب بریم سراغ سوره فتح. مهمترین آیه سوره فتح همون آیات یک و دوش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته علیك و یهدیك صراطا مستقیما. این ذنبه خیلی چالش توش هست. اصلا چی میشه؟ اصلا نمیدونم. تعبیر خوب بلد نیستم. بزنید ببینید اگر کسی تو خواب ببینه عطله عطل داره میخوره تعبیرش چی؟ خب سوره فتح این چالش خیلی زیادی داره بین مفسران که یه زنده بالاخره چیه ممکنم بر لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. من پیغمبر گناه داشت. ذنب یعنی چی؟ ذنب یعنی دنبال آساس اثر. به دوم روبا میگن زنب. به دنباله ها میگن اذناب. اذناب. ما الان بله شما دوست فرمایید کار برای مهمان، ولی بذار چند تا نظر بررسی کنیم و تحلیلی دستمون بیاد. بعضی گفتن که گناهانی که حضرت پیغمبر قبل از نبوت و بعدش انجام داده اینا اهل سنت هم. اهل سنت مثل ما به اسمت مطلق حضرت پیغمبر قائل نیست. اینا معتقدن که حضرت پیغمبر قبل از نبوت حتی میتونسته گناه کبیره انجام بده. یعنی این فرضیه وجود داره. تو تفاصیل اهل سنت ببینید اینجوری معنی کردن. یه قول دومی گفت تو تفاصیل اهل سنت از گناهان قبل از فتح مکه به بعد از فتح مکه. یعنی پیغمبر یه گناهانی داشت. قول سوم این که گناهانی که در گذشته از پیغمبر سرزده و گناهانی که در آینده. این به هر حال برای پیغمبر دارن گناه اثبات میکنن. قول چهارم عامه اهل سنت اینه که گناهان حضرت آدم و حوا که میشه پدر مادر حضرت پیغمبر به بخش باز این قابل تحمل تره و گناهان امت آینده رو به بخش اینم باز خوبه. دمشون گرم متقل این یه قولو گذاشتن. سه قول قبلی کاملا برای حضرت پیغمبر گناه اثبات کردن. اسمت رو مثل ما قائل نیستن. حالا دیگه خودش این ماجرا داره دیگه. چرا برای حضرت پیغمبر اسمت قائل نیستن؟ به خاطر اینکه اینا یه چیزی دارن به نام عدالت صحابه. عدالت صحابه. اینقدر که حواسشون هستش که برای صحابه گناهی قائل نباشن این دغدغه رو نسبت به حضرت پیغمبر ندارن متاسفانه. به خاطر اینکه بتونن گناهان اون صحابه‌ای که براشون عدالت قائلن رو توجیه کنن ناچارن پیغمبر رو بیارن پایین. برسونن به سطح صحابه که اگر یکی یه جایی گفت فلان صحابه فلان کارو کرده بگن خب پیغمبر هم گناه میکرده. گرفتیم نکته رو. این ماجرای عدالت صحابه و اینکه پیغمبر بر اساس این آیات تو تفاصیلشون گناه میکنه اینه. مفهومه؟ بله؟ خب این تفاصیل اهل سنت. اما شیعه، شیعه چهار پنج تا نظر خیلی جالب داره. من میخونم براتون. یکی این که اولین نظر اینه که خدا برای تو گناهان گذشته امتت و گناهان آینده امتت رو به وسیله شفاعتت ببخشه. این یه نظر که نظر خوبیه. پس ما تقدمه و ما تأخره گناهانیه که زمانش گذشته یا زمانش نرسیده البته مال امته. بعد سوال اینجا پیش میاد واقعا آیا درسته ما گناهان امت رو به حضرت خود حضرت نسبت بدیم؟ خب امت رو گناه کردن چرا ربطی به حضرت پیغمبر داره؟ این سوال دیگه. جوابی که دادن اینه که بین حضرت پیغمبر به عنوان نبی که دلسوز امته و امتی جدایی نیست. کما اینکه اقدام یک سرباز رو به فرماندهش نسبت میده. اقدام یک شهردار و استاندار هم میشه نسبت ده. پس بین پیغمبر و امتش جدایی نیست. من یه روایت بخونم تو همین نظر دوم. نظر اول که گفتم که گناهان گذشته و آینده امت به برکت شفاعت حضرت پیغمبر. مفضل ابن عمر از امام صادق نقل میکنه که یکی اومد از حضرت پیغمبر همین آیه فتو سوال کرد، یعنی چی زنب، یعنی چی. اومد از حضرت امام صادق سوال کرد این زنب یعنی چی. حضرت فرمودن که به خدا سوگند که پیغمبر گناهی نداشت، ولی خداوند برای او ضامن شد که گناهان شیعیان حضرت علی رو گذشته و آینده رو ببخشه. این روایته در تایید نظر اول شیعه. به شیعه میگن امامیه تو احادیث. در اهل سنت میگن عامه. اگه جای این اصطلاحات رو دیدید بدونید عامه یعنی اهل سنت، امامیه یعنی شیعه. نظر دوم، سید مرتضی قدس الله روحه. ببینید مرتضی اسم اصلیه، مرتضی فارسیه، مرتضی غلط، مرتضی اسم مفعولیه. و بین ادیبان و دانشمندان و محدثان و اونهایی که ادبیات عرب خوبی دارن معروف به سید مرتضی نه مرتضی. خواستید علمی حرف بزنید بگید سید مرتضی علم الهدا. خواستید علمی حرف بزنید بگید شیخ مرتضی انصاری. مرتضی فارسی. خب این سید مرتضی علم الهدا برادر سید رضیه. ما چقدر مدیونشیم، بزرگ ادیبان عرب، چقدر مدیونشیم. قرن 4 و 5 نظر بسیار زیبایی دارم. ما شیعه از احادیث عقلی بسیار مدیون این بزرگواریم. برید تحقیق کنید سید مرتضی علم الهدا برادر سید رضی. تو ادبیات عرب ایشون سرن، استادن، استاد بزرگ ادبیات عربن، خصوصا در زمینه قرآن و حدیث. خب این مقدمه باشه. ایشون یه نظر بسیار زیبایی دارن. میگن زم مصدر اینجا. مصدر هم جایزه که به فاعل اضافه بشه و جایزه که به مفعول اضافه بشه. این حرف کاملا درست عربیه، ادبیات عربی. یعنی چی؟ اینجا ما زن رو به فاعل نسبت نمیدیم که بشه حضرت پیغمبر، زن رو به مفعولش اضافه میکنیم. زن بکن در واقع بوده ما تقدم من زن به هم الیش. ببینید انا فتح نالک فتح مبین ما لیق فرالک الله ما تقدم من زن به هم الیش که خلاصه کرده شده من زن به. این نظریشون و از لحاظ ادبیاتی کاملا درست. یعنی چی؟ یعنی خدا گناهان کفار رو که مانع ورود تو به مکه و مسجد الحرام شدن بخشید در موقع فتح مکه. مغفرت چی میشه؟ لیغفره. غفره یعنی ازاله، محو اثر، ازاله و نسخ احکام مشرکین و دشمنان حضرت پیغمبر نسبت به پیغمبر هم متمنون. احکامشون چی بود؟ که اینا حق ندارن بیان داخل مکه، حق ندارن باشون ازدواج کنن، حق ندارن از باشون زنده نگه دارن. احکام بود دیگه. ازاله شد به یغفره، با اون غفره این احکام از بین رفت با فتح مکه. مفهومه؟ نظر دوم سید مرتضی علم الهدا. دیگه با ورود حضرت پیغمبر این منع برداشته میشه. پیغمبر راحت میتونن با یه قدرتی وارد مکه بشن و این شهر رو فرق بکنم. یه قول سوم داریم. اینم خیلی زیباست. بر اساس روایت علی ابن محمد ابن جهم، از کتاب عیون اخبار و رضا و از کتاب تفسیر نور الصقلی این روایت هست. میگه در مجلس مأمون حاضر شدم. این چی میگه علی ابن محمد ابن جهم؟ در مجلس مأمون حاضر شدم در حالتی که حضرت رضا علیه السلام هم آنجا بود. مأمون گفت یا رسول الله، مگه شما نمیگید پیغمبران معصومن؟ حضرت فرمود بله. مأمون گفت پس قول خداوند بزرگی میفرماید لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر چیست؟ حضرت فرمودند هیچ کس از نظر مشرکین مکه از پیغمبر خدا گناهکارتر نبود. چقدر این نظر زیبا. میگه شما بیاید از دید مردم مکه نگاه کنید. از همه بیشتر و گناهکارتر در چشم مردم مکه و مشرکین مکه حضرت پیغمبر. چرا؟ اینا 360 بت داشتن روی کعبه. بعد از اینکه پیغمبر اومده اونها رو به ایستاپرستی دعوت کرده، همه بت‌ها رو باطل اعلام کرده، بی اساس اعلام کرده، توهین کرده به اون بت‌ها. مثلا میگه دید اونا. اینا هی سب کردن، هی اذیت شدن، هی پیغمبر اذیت کردن. خیلی بهشون بعد خود دیگه پیغمبر به بت‌های اونا بی احترامی کرد از دیدشون. گفته اینا اصلا چوبن، اینا هیچ چیز نیستن، اینا فایده ندارن، بیای خدا رو بپرستی. از دید اونا گناهکارترین فرد از پیغمبر. حالا با فتح مکه، خدا مکه رو وقتی برای پیغمبرش فتح کرد، فرمود که پیغمبر برو ما مکه رو برای تو آشکارا فتح نمیدیم. تا گناهان تو رو از دید از مکه ببخشه. یعنی اینا حالا که دیگه تشریم قراره بشن، اون ذهنیتی که از حضرت پیغمبر دارن برطرف بشن. گرفتیم نکته رو؟ این روایت از امام رضا علیه السلام. میدونیم دیگه لقب امام رضا عالم آل محمده. نکته های تفسیری بسیار نابی دارن. یه قد مشتقین اسلام آوردن، یه قدر فرار کردن. اونایی هم که موندن دیگه نمیتونستن انکار بکنن. اینا پیغمبر رو بخشیدن از دید اونا. این هم یه نظر. سه تا نظر تا الان شد. و یه نظر دیگه هم بگم که وقتمون باز داره کم میشه. یه روایت دیگه ای داریم برام از ابن طاووس، سید ابن طاووس. میگه منظور از بخشیدن گناه گذشته و متأخر از نظر اهل مکه و قریش شبیه همون نظر قدیم. یعنی گناهان تو از نظر آنها قبل از هجرت و بعد از هجرت بخشیده میشه. این خود تأمین بود. هنگامی که تو مکه رو فتح کردی، بیان که کسی از آنان رو بکشی و یا آنان رو اسیر سازی یا در مورد گذشته آنان رو مؤاخذه کنی، آنان هم آنچه را که در گذشته و اخیراً از تو گناه پنداشتن بخشن. این دو طرف هم دیگر بخشید. درست شد؟ این چهار تا نظر راجب فتح و راجب ذنب پیغمبر. سوال کردن که فتح مکه، فتح مکه. خیلی ها گفتن فتح مکه بیشتر مفصل. علامه میگن مقدمه فتح مکه صلح حدیبیه. حالا نظرات بگیر. خب این از سوره فتح بحث ذنب پیغمبر. انشاءالله مشکل ذنب همیشه بعد اون نشده باشه. یعنی یک بار برای همیشه ما اینو گفتیم. اما بریم سراغ سوره حجرات. سوره اخلاق. بله. بیشتر راجب هجرت گفت تا مکه. تا فتح مکه. خب. سه تا بخش میتونیم برش در نظر بگیریم. قسمت اولش رفتار مسلمان ها با پیغمبر، قسمت دومش رفتار مسلمان ها با هم دیگه، چکار کنم چکار نکنم، غیبت نکنم، هم دیگه رو با القاب زشت صدا نکنم، با هم برادر باشن. قسمت سوم هم بحث تقوا، اسلام و ایمان و تقوا، معروف به سوره اخلاق. ابتدای سوره میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله لا تقوا، تقوا لا تقوا. ان الله سمیع آداب چیه؟ رفتی سراغ پیغمبر، پیغمبر برای شما مثل یک مرد عادی نباشه، صداتونو بلند نکنی، جایگاهشو حفظ کنید، شأنشو رعایت کنید. از پشت دیوار پیغمبر رو صدا نکنید یا محمد، این بی‌ادبیه. پیغمبر حرف بزنه شما باید ساکت بشید، جلوتر از پیغمبر حرف نزنید، جلوتر از پیغمبر تمرین نشدید، غذا نخورید، جلوتر از پیغمبر راه نرید. این میشه تقوا، یعنی یکی از مصادیق تقوا اینه. اما اون قسمت دوم که بحث رفتار مسلمان با هم دیگه بود، خب اگه یک جامعه ای کم تقوا باشه، همون تقوای اول سوره رعایت نکنه، چی میشه؟ نسبت به رهبر و پیغمبر ادب لازم نداشته باشه، حرف پیغمبر براش حجت نباشه، چه اتفاقی میفته؟ جامعه یه جوری میشه. اگر یک فاسقی از رو فسقش که اینجا بر اساس شأن نزول ولیده، از رو فسقش یه خبری آورد، چون اینا تقوای لازم رو بر اساس اون قسمت اول نسبت به پیغمبر رعایت نکردن، سریع حرف این فاسق رو گوش میکنن. چون دیگه بیگم اون تقوای لازم رو ندارن. بدون این که برن خبر رو تبیین بکنن از صحت و سقمش مطمئن بشن، خبر فاسق رو قبول میکنن. گفتیم چون رعایت تقوایی قبلا نداشتن، تمرین تقوا نداشتن. و اما قسمت آخر که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که باز تقوا در طول شروع که خیلی تقوا پررنگه، هر کسی خبری میاره باید راجع به خبرش تحقیق بشه. حرف سوره اینه، ببینید که معصوم جامعه چی میگه، جلوتر از معصوم تصمیم نگیر. پس ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوای طول سوره، یعنی تقوا راجب جایگاه حضرت پیغمبر، تقوا راجب این که خودتون با هم دیگه چجوری رفتار کنید، غیبت هم نکنید، خودتون رو با القاب زشت صدا نزنید، مسخره نکنید، معاشرتتون انما المؤمنون اخوه، برادرانه باشه، با برادر خودتون چجوری رفتار میکنید، با مؤمن هم همان گونه رفتار کنید. قالت الاعراب آمنا، اعرابی رو ما قبلا تعریف کردیم، یادتونن؟ اعرابی گفتیم که کسی که حتی اگر در دل تحرم باشه اما معارف اسلام بهش نسیده باشه، لزومن به فرد بیابان نشین نمیگن اعرابی، لزومن ممکنه اونا اعرابی باشه. خب اینا مسترانه مده بودن گفتن ما ایمان آوردیم. قالت الاعراب آمنا، خدا گفت نه، بگم ازشون بگو هنوز ایمان نیاوردید، شما تازه اسلام آوردید و هنوز ایمان در دلهای شما وارد نشده. برم منت نذارید، لا تمنوا علی اسلامکم، نتره من نداری. یه نکته داره خیلی جالبه. اسلام منت نداره. وظیفتون اسلام بیاره. اصلا خدا نگاهش اینجوری کاملا جبری هم هست. خیلی هم جبره بشنگی. وظیفتون اسلام بیاره. اما ایمان آوردن خدا اجازه میده منت بذاری. ایمان خب محلی بالاتره اسلام. حالا این منته چجوریه؟ اسلامه گفتی اصلا منت نداره. بعد حضرت پیغمبرم هیچ طرف این منت نیست. فازه در مورد ایمانم اگر قرار باشه کسی منت بذاره اون خدا هست. یک اسلام منت نداره. وزید. دو پیغمبر هیچ طرف این منت شما نیست. رفت پیغمبر نداره میخواد اسلام بیاره خواهید نداره. خودتون خدا. سه اگر خدا اجازه منت در ایمان داده نه که شما منت بذارید. خدا منت سرتون میذاره که شما رو انتخاب کرده برای ایمان. درست شد؟ ببینید فضای سوره رو. آیاتش دقیقا همینجوری میگه. لا یمنو ببخشید. لا تمنو علی اسلام هستم. بعد می فرماید بله الله یمون مو علیکم ام هدا کن منته هست اما خدا اجازه دارم منت بذارم. و اما تدبر در سوره قاف تأمل در سوره قاف سوره قاف با سوگند شروع میشه. شما چند تا سوره داریم که با سوگند شروع میشه. ابتدای سوره قاف و القرآن به ذکر صاحب ذکره. ببخشید قاف و القرآن سوره صادق. قاف و القرآن مجید. قرآن مجید. بله. واو قسم. این قرآن مجید ذکره. یعنی صاحب ذکره. منشأ ذکره و منشأ مجده. مجید. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. اینا تعجب میکنن قسم به قرآن مجید که اینها در حقانیت تو شک دارن. یا اینجوری معنی کنی قسم به قرآنی که تو پیامبرشی. قسم به قرآنی که آورندش این پیغمبره. یعنی همش این پهلوهای مختلف این قسم رو دارن بازن. مشکلشون چیه؟ ببینید اینا علم غیب رو تقدور نمیدونن برای خودشون. یا باطل میدونن. چون که معیارشون حسه. حس و تجربه. اگه کسی بیاد معرفت شناسی و معنا رو و معنویت رو منحصر بر حس بکنه و ردش بکنه اصلا قدرت علمی نداره. امر عجیبشون چیه؟ اینه که میگن اعضا میتونم بکن ما ترابه ذالکه رجعون بعید. ما که مردیم خاک شدیم دوباره بر نمیگردیم. رجوع یک امر بعیده. اینا برهان برای این ندارن. خیلی کافران یهودیان برهانی ندارن. از رو استبعاد میگن. استبعاد یعنی بعید شمردن. دلیل هم ندارن. یقین هم ندارن. فقط بعید میشمارن. بیگه بعیده که معاد باشه. اما خدا میفرماید که این یقینیه. یعنی شما که تنها بدن نیستین که یه جانی داری که هرگز از بین نمیره.
شما بدنتون فرات میشه، پراکنده میشه، اما از علم ما غایب نیست. روحتون هم که اصلا از بین نمیره.
جسمتون اگر شما بگید از بین میره، فرات میشه، پخش میشه، پراکنده میشه. روحتون که اصلا در خوده هست. اصلا اول آخر روح گفتیم که یه هدیه الهیه.
بعد اینهایی که پراکنده میشن، یعنی تراب میشن و پراکنده میشن، خدا میگه اینا که از علمات غایب نیستن که. بعد علم ناما تنگسل ارض و منهم، زمین ازشون کم میکنه، اینا پیر میشن، فرسوده میشن، اینها رو تبدیل میکنه به مثلا یه چیز دیگه، بدنشون و گوشتشون و پوست و استخونشون رو به خاک تبدیل میکنه. اما هر چی بشن پیش ما محفوظن. نه انسان ها، همه ذرات عالم در مکتب ما، در کتاب ما محفوظه. همه چی عند الله محفوظه. پس چیزی نه گم میشه نه اشتباه. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. تو دنیا میدونیم این بدن هر لحظه داره عوض میشه، اما روح ثابت. هویت ما با اون روح ثابت معنا پیدا کنه. و عندنا کتاب، همه ثبت پیش ما هست. هم این کتاب حفیظه، این حفیظ هم ببینید هم به معنای اسم فاعله، هم به معنای اسم مفعوله. هم حافظه یعنی نگه دارنده از خودش، هم محفوظ خودش از هر گونه عیب و فساد و سستی و نقص. یک لوح محفوظه، نه فراموش میکنه، نه چیزی رو کم و زیاد میکنه، نه خودش از بین میره، خودش هم محفوظه. حالا شما از بین نمیرید در نتیجه، پس حالا که تراب شدید، پراکنده شدید، جزء ذرات عالم شدید، گم نمیشید، چون تو کتاب حفیظ میمونید. سوال کردم انده و لدنه چه فرقی میکنن؟ انده مقامش بالاتره، تقاضا بالاتری داره، مثل مقام اندیت دیگه. فی مقعد صدقا انده ملیکن مقتدر. بعد اصرار قرآن اینه که شما نگید فوت، نگید ما از بین میریم، از دست میریم. فوت نه، وفات. وفات، وفات از وفایه میاد، یعنی اخذ تام. گفتیم اگر بره به باب تفعول و باب تفعیل، اخذ تام. باب تفعیلش میشه اعطاء تام، باب تفعولش میشه گرفتن و اخذ تام، تمام و کمال. پس راجع به مرگ بگید وفات، بگید توفی یا تو گفتی هم یه نمستهشه. مشکلشون چیه؟ مشکل اصلیشون اینه بلکه ذبو بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج. اینا عمدن آمدن عاملن حق رو تصدیق میکنن، از نظر فکری توی هر جمعردن. کسی که پایگاه فکری نداره، به تعبیر قرآن در هر جمعرده، فهم فی امر مریج. مریض یعنی مختلف. کسی دیگه برهانی داره، یه صغرایی، یه کبرایی، یه حدی وسطی داره، یه دلیلی داره، یه مدعایی داره و یه مقصدی میرسه. اما کسی که برهانی فکر نمی کنه دیگه که فهم فی امر مریض، یعنی از نظر اندیشه در هر جو مرجه. و نقطه آخر در همان ابتدای سوره قاف آیه 6، افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. ببینید زیناها چند جا داریم اینو؟ زینا السماء الدنیا، زینا، زیناها چند جا داریم؟ اصرار قرآن بر اینه که وقتی درباره زمین حرف میزنه یا وقتی درباره آسمان حرف میزنه، میگه ما مزینش کردیم. حواستون جمع باشه. اگه خونه خوبی دارید، اگه فرش خوبی دارید، اتومبیل خوبی دارید، اینا زینت الارضه ها، زینت شما نیست. در سوره مبارکه کهف اینا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، هر چی رو زمینه زینته. پس میشه خونه ما، مرکب ما، اتومبیل ما، لباس ما، خود ما، هر چی رو زمینه زینته. ما علی الارض زینتا لها. اگه یه باقی هست زینت زمین، اگه برجی هست زینت زمین. پس زینت الارض نه زینت الانسان. اگه کسی بره حتی از خارج از زمین، بره کره ما، بره کرات دیگه، بازم مزین نشده. چون خدا میگه شما هر جای دیگه هم برید، کره زمین هم نمونید، یه کره دیگه هم برید، میگه نازین سما از دنیا به زینت نل کواکه، بازم زینت مال شما نید. ما آسمان رو مزین کردیم، حالا میخوای کره ماهش باشیم، میخوای کره زمینش. اگر در فاعل شک دارید، میگه اولا میام درو الستماع سوقهم کیفه بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. هیچ شکافی نیست، هیچ فرجه ای نیست که بی‌نظمی ایجاد بکنه. شک دارید؟ این برهان خدا. زمین هم اینجوریه. و الارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج. خب ممنون از همراهیتون. انشاءالله که مقبول بیفته، مقبول خدا حضرات معصومین علیهم السلام. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اللهم اجعلنا وجیها من الحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره.